نظریه وحدت اسلامی می‌خواهد که پیروان هر یک از مذاهب گوناگون اسلامی در عین حال که عقاید و احکام خاص آن مذهب را برای خود حفظ می‌کنند و به آنها پایبند هستند، در روابط اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود با مسلمین دیگر همسو و تابع مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی باشند و بر اساس این برداشت از وحدت، امت اسلامی مقابل دشمنان اسلام همواره متحد خواهند بود. راوی روایت فیلمسازانی است که تلاش کردند تا زاویه دوربین‌هایشان را در راستای تحقق این وحدت تنظیم کنند.
کجا میخوام میخوام آقا من؟
میخوام برم نرسیده به پارک سایی.
گزارش چی از خانم آقا من؟
قراره برم با یه مستندساز صحبت کنم. میدونی این هفته وحدته، یه مستندی رو ساخته به نام اسلام خندان. قراره بریم از این مستندساز یه مستند ضبط کنیم.
خیلی هم عالی.
فکر میکنی چند دقیقه دیگه میرسی؟
فکر میکنم بین 40 تا 45 دقیقه دیگه.
خب به امید خدا بریم برسیم، ببینیم که فیلمساز جوان ما که رفته سراغ وحدت و فیلمسازی کرده چه چیزهایی رو به تصویر کشیده و ما در این مستند راوی چه چیزهایی رو خواهیم شنید. با ما همراه باشید. خب رسیدیم محلی که قراره گفتگو کنیم با آقای مجید عزیزی. سلام، خوبی؟ آقای عزیزی هم هستن؟ بله. سلام، خوب هستن آقای عزیزی؟ ممنونم، زنده باشید. بعد از دقایقی انتظار در این اتاق انتظار در محل گفتگوی من با آقای مجید عزیزی، کارگردان و نویسنده مستند اسلام خندان، ایشون تشریف آوردن. ما اومدیم که بگیم از اسلام خندان، مستندی که کارگردانیش و نویسندگیش آقای مجید عزیزی انجام دادن. نمیدونم چند سالشونه، خودشون رو معرفی میکنن. سلام، درود بر شما.
سلام بر شما و مخاطبین برنامه‌تون. من مجید عزیزی هستم، فیلمساز، مستندساز در واقع، و 37 سالم.
از کی دست به دوربین شدین آقای عزیزی؟
تقریبا از دوران دانشجویی.
رشته تحصیلیتون چی بود؟
من دانشگاه مترجمه زبان انگلیسی خوندم.
اصلا ربطی نداره.
ربطی نداره در ظاهر، ولی با پژوهش کار مستند شروع کردم که مستندهای انگلیسی زبان بود، به همین خاطر در واقع ربط پیدا کرد و من پایان نامم رو هم در واقع پژوهش یکی از مستندهایی که داشتم ارائه دادم و به خاطر اینکه زبان انگلیسی رو دانشگاه خونده بودم باعث شد که مستندهای خارج از کشور رو شروع کنم به ساخت. توی این سالها من 26 کشور رو تونستم برم و مستندسازی کنم.
حول محور همین وحدت هم بود؟
نه، همشون موضوعات مختلفی داشتن، ولی در قاره آفریقا و جنوب شرق آسیا تو این زمینه من مستند ساختم.
چه کششی وجود داشت برای شما به سمت وحدت و مستندسازی کردن در این حوزه؟
ببینید، مستندسازی معمولا موضوع و محورش در بسیاری موارد، نه همه موارد، انسان‌ها هستند و ما مستندسازان درگیر همین مسائل، دردها و آلام مشترک انسان‌ها میشیم معمولا. یکی از موضوعاتی که خیلی مبتلا به هست و امروزه میبینیم که داره در دنیا باعث میشه که انسان‌ها دچار درد و مشکلاتی بشن، همین مسائلی اختلافیه که باعث جنگ‌ها و بعضن باعث خشونت‌های در سراسر دنیا میشه که اخیرانم حالا با مبحث اسلام هراسی و اینا بهش دامن میزنن. یکی از مسائل همین اختلافات بین فرق مختلف اسلامی هستش. از اونجایی که در واقع بزرگترین دومین دین بزرگ دنیا با بیش از 1 میلیارد 1.5 میلیارد حدوداً در واقع پیرو دین اسلام هستش و فرق گوناگونی داره. این مبحث این که اینها به هر حال همه از یک ریشه هستند و همه مسلمان نام دارند و همه تا همین چند سال پیش اختلافات چندانی با هم نداشتند و چه شده که این اختلافات به وجود اومده و اینقدر در واقع سنگین شده که منجر به جنگ و خشونت‌های منجر به کشتار میشه، این برای من خب مسئله‌ای بود که در آفریقا و اندونزی من سراغ اون رفتم و مستندم.
حدود 6000 جزیره از این جزیره‌ها مسکونی است و محل سکونت 250 میلیون نفر است. مردمانی با آداب، رسوم، ادیان، زبان‌ها و گویش‌های متفاوت. اما این تفاوت‌ها در ملتی به نام اندونزی جمع شده است. اینجا مجمع جزایر اندونزی است، سرزمین هزاران جزیره.
اسلام خندان مستندیه که ما رو کشوند اینجا که با شما گفتگو کنیم. حالا چرا اسلام خندان؟ اسمش از کجا اومد؟ چطور این اسم انتخاب شد؟ و مکان فیلم برداری کجاست؟ چه اتفاقی در این مستند افتاده؟
بله، جناب موسوی که نماینده ایران بودن یک دوره‌ای در کشور اندونزی، یک کتابی دارن تحت عنوان اسلام خندان که این کتاب یکی از منابع مستند ما بود برای پژوهش مستندمون و اونجا ایشون در واقع این رو حالا به صورت خلاصه مطرح میکنن که مسلمانان شرق آسیا مثل اندونزی و مالزی به اسلامی در واقع معتقدن که به قول خودشون اسلام تساهل و تسامح و اسلام رحمتا للعالمینه و اسلام خندانه و اونا بسیار خوشرو هستن در مراوداتشون با بقیه مردم. این مسلمان ها در واقع از جهت این که از خاورمیانه دور بودن، از درگیری هایی که حالا در سالهای اخیر بر سر نفت و منابع مالی قدرت‌های بزرگ رو کشونده به این منطقه دور بودن، یه مقداری در واقع میشه گفتش که اسلامشون یه مقداری دست نخورده تر از جهت این درگیری‌ها و فرق ایجاد شده. بنابراین ما اونجا میبینیم که در این حال که اکثرا خب اهل سنت هستن به اصطلاح، ولی اصلا این واژه‌ها تشیع و سنی اینا تا همین چند سال اخیر اصلا اونجا جایگاهی نداشته و همشون هم محب اهل بیت هستن و مشترکات بسیار زیادی دارن و به نظرم میاد که میتونه الگوی خوبی باشه در راستای بحث تقریب مذاهب و وحدت اسلامی. میشه الگو برداری کرد از مسلمانان و مؤسسات اسلامی که توی اون منطقه حضور دارن.
پس متوجه شدیم که یکی از منابع ساخت این مستند همون کتابی بوده که اسمش الان روی مستند شماست و در اندونزی مستند تصویر برداری شده.
بله، همینطوره. توی اندونزی ما با اسلام شناسان، تاریخ شناسان، مسلمانها و مسئولین مرتبط با فرهنگ و اجتماع مسلمان اونجا صحبت کردیم و از موزه های اونجا، آرشیف های اونجا، کتب اونجا برای پژوهش مستندمون استفاده کردیم.
یعنی به غیر از زبان فارسی بوده برخی از منابع؟
بله قطعاً به زبان اندونزیایی بوده.
بلد اینا با این زبان رو؟
نه، اونجا مترجم داشتیم برای مصاحبمون، ولیکن خب برخی از منابع به زبان انگلیسی و عربی بوده که حالا چه اونجا جمع‌آوری کردیم، یک سری هم بعداً از اینترنت در واقع تونستیم که جمع‌آوری بکنیم و توی مستند هم این اومد.
ابن بطوطه در سفرنامه معروفش نقل می‌کند که قرن 13 میلادی زمان آغاز رواج و رونق اسلام در گجرات هند بوده است. یکی از شهرهای این منطقه کرسی دانشمندان مسلمان ایرانی و اسلامی بوده است و شهری دیگر محل رفت و آمد حاجیان زائر خانه خدا از خاور دور. بنابراین تردد حاجیان در این منطقه و گذر آنها از جاوا و سوماترا احتمال ورود اسلام از جنوب هندوستان به اندونزی را مطرح می‌کند.
قشنگ‌ترین قسمتی که تو اسلام خندان همیشه گوشه ذهنتون مونده چی بوده؟ کدوم قسمت بوده؟ شاید میشه یک تصویر باشه، شاید یک جمله از یک فرد خاص باشه تو مستند، یا شاید نه اون چالشی باشه برای رسیدن و گرفتن اون تصویر خاص تو مستند.
بله، ما ماه مبارک رمضان و عید فطر اونجا بودیم که بزرگترین عید مسلمانای اندونزی عید فطر هستش. یه تصویر زیبا و اتفاق خاصی که تو ذهن منه اینه که در عید فطر در خونه ها رو باز میگذارن و همه میرن دیدن همدیگه، مخصوصا بزرگترا و مثلا بزرگان اون منطقه محله یا اون کشور اون شهر، هر کسی نشستن معمولا پذیرایی بیشتری هم میکنن و خیلی جالبه که حتی مقامات و مسئولین اون کشور هم در خونهشون بازه، یعنی خیلی وقتا خیلی کسایی که میخوان یه دیداری داشته باشن میذارن عید فطر
که راحت‌تر بره.
آره راحت دسترسی دارن و میرن و پذیرایی میشن. انواع اقسام چیزایی که ما تو معمولا مثلا تو جشن نوروزمون داریم، یعنی شیرینی‌های محلی، غذاهای محلی مخصوص عیدشون اونجا فراهم میشه. و یه تصویر خیلی قشنگ دیگه هم این بود که خانواده‌ها لباس یک دست میپوشن و میان مسجد.
چه رنگی؟
دقیقاً همینی که هر خانواده یک رنگه. مثلا شما می‌بینید یه خانواده میاد، خانم، آقا، مادر بزرگ، پدر بزرگ، بچه‌ها، دختر، پسر، مثلا همه سفید پوشیدن. خیلی جالبه که این لباس در واقع شما وقتی داخل مسجد میشی و می‌بینی خانواده‌ها دارن میان، حالا بعداً میرن تو قسمت زنان مردونه، ولی بعدش دوباره میان به هم میپیوندن و معمولاً بعد نماز عید فطر عکس یادگاری می‌گیرن توی حیاط مسجد. این خیلی زیباست که شما می‌تونید خانواده خانواده ببینید، چون که صورتی آبی سفید و همینطور رنگ‌های روشن و اون همون اسلام خندان و اون اسلامی که در واقع قراره که راه و روش درست زندگی کردن، خوشبخت و خوشحال زندگی کردن رو نشون بده و کمک کردن به دیگران رو ما تو همون عید فطر می‌بینیم. هم تو مسجد در واقع این کمک ها جمع‌آوری میشه، همین که گفتم در خونه ها باز اون روز همه میان و پذیرایی میشن. خب این حس عید و حس جشن و حس خوبی که همزیستی آدم‌ها با هم، اونجا کسی سوال نمی‌کنه که تو از کدوم کشوری کدوم فرقه هستی و همه پذیرای همدیگه هستن و در واقع حالا قبل از کرونا بوده و ما اونجا بودیم، روبوسی میکنن، در آغوش میگیرن و خیلی گرم در واقع این روز رو برگزار میکنن.
با اعلام رویت ماه نو مراسم عید آغاز میشود. عید فطر مهمترین عید مردم اندونزی است. خانواده ها لباس های یک رنگ می پوشند و برای ادای نماز عید فطر دست جمعی به مسجد می روند. این یک رنگ و یک دست پوشیدن نشانی از وحدت است. بعد از به جا آوردن نماز عید فطر، نوبت به عید دیدنی و تازه کردن دیدارها میرسد. روز عید فطر پر از خنده است برای مردمان اندونزی، درست مثل باقی روزها. مردم اندونزی به خنده رو بودن معروف هستند. اینجا کشوری است که شما همواره در حال دیدن ردیفی از دندانهای سفید هستید که تمایلی به پنهان ماندن پشت لبها ندارند.
ما تقریبا 18-19 روز توی اندونزی بودیم، یه چند تا شهر مهمش رو سفر کردیم، ولی خب پژوهش این کار که قبل از سفر انجام شد و همینطور بعد از سفر که جمع‌آوری آرشیو و پژوهش تکمیلیش بود، با تدوین و در واقع پیش تولید، تولید و پس تولید کار چیزی حدود یک سال زمان بود.
یکی از مهمترین تشابه ایرانی ها و اندونزیایی ها محبت به اهل بیت پیامبر اسلام علیه السلام است. مردمان اندونزی شیعه نیستند، اما تأثیر اهل بیت پیامبر اسلام صلوات الله علیهم، محبت به آنها و رفتار و رسوم شیعی در بین مردمان اندونزی به سادگی و فراوانی قابل دیدن است. یکی از این مراسم تابویک است، جشنواره‌ای که هر سال مردمان اندونزی به عنوان یک رسم قدیمی مهم در آن شرکت می‌کنند.
منطقه در اندونزی مثل شهر پادان، شهر بنکولو، تاکنون مثلا مراسم عاشورا رو برگزار میکنن.
شما در ایام عاشورا محبت مردم اهل سنت اندونزی را در جای جای این کشور، به خصوص در دو شهر مهم به نام پریمن و بنکولو، با حضور بیش از 100,000 جمعیت در این خصوص مشاهده میکنید.
تابویک این روزها به یک مراسم ملی میهنی تبدیل شده است و هر سال با قدرت و شکوه برگزار می شود. در سال 1387 شمسی 100,000 نفر در این جشنواره شرکت کرده بودند.
چرا اندونزی؟ خیلی از کشورها شما میتونستید تصویری از اسلام خندان رو داشته باشید.
واقعیت هم اینه که اگه بخوایم صادق باشیم خیلی تفاوت میکنه این قضیه. البته من غیر از اندونزی توی آفریقا هم سواحل شرق آفریقا کشورهایی که مثل کنیا و تانزانیا اونها هم همچین رویه‌ای دارن، یعنی از قبایل و فرق مختلفی هستن ولی در کنار هم همه مثلا به هم دیگه میگن ما مسلمونیم، یعنی اون بحث شیعه سنی خیلی اونجا تا همین اواخر مطرح نبوده. فوقش مثلا میگفتن اینا مسلمانای هندی ان، اونا مسلمانای عربی ان، اینا مسلمانای ایرانی تبارن و مثلا اینجوری نماز میخونن یا اینطوری مثلا فقهشون اینطوریه ولی همه مسلمان هستیم. ولی خب توی اندونزی اصولا روحیه مردم شرق آسیا و همینطور گفتم دور بودنشون از درگیری های خاورمیانه باعث شده که اونجا در واقع این تبلور بیشتری داشته باشه این روحیه.
اسلام اندونزیایی ها اسلام همراه با تساهل و تسامح و به قول عده اسلام خندان و به قول خودشون اسلام رحمت للعالمین.
مهمترین چالشی که در زمان ساخت این مستند باش مواجه شدین چی بود؟
مستند هر چقدر برنامه ریزی بکنیم در لحظه اتفاق میفته، برای همین در واقع ما همیشه مشکلاتی رو در حین تولید کار بهش بر میخوریم. این مستند هم استثنا نبوده، البته چالشاش به نسبت مستندهایی که من مثلا تو آفریقا ساختم کمتر بوده، ولی مهمترین چالشاش این بوده که خب خیلی برنامه‌ریزیامون وقتی که میرفتیم در عمل انجام شده در واقع قرار می گرفتیم به هم می ریخت. مثلا این که اون بزرگی که دوست داشتیم باش مصاحبه بکنیم مثلا می فهمیدیم که به تازگی دنیا رفته اونجا، و یا این که آره مثلا خب دنبال فرد جایگزینی که بتونه اطلاعات رو به ما بده می گشتیم و هماهنگی اینا خب بزرگترین چالش بود. بعضا باید بین شهرها سفر می کردیم و اتفاقات اینجوری.
ابن بطوطه در سفرنامه خود به حضور سه ایرانی اشاره می کند که هر سه منصبهای مهم می دارند. او می نویسد چون به بندر رسیدیم جمعی با زورقهای کوچک پیش ما آمدند. کفیل فرماندهی بحری که بهروز نام داشت ورود مرا به سلطان آگاهی داد و او یکی از امیرانش را به ملاقات من فرستاد. قاضی امیر سید شیرازی و تاج الدین اصفهانی و جمعی دیگر از فقها نیز با او بودند.
سفر آفریقا سفر سختری بود به خاطر اینکه شرایط مثلا خب اندونزی کشور به نسبت پیشرفته تری بود به نسبت آفریقا، زیر ساختای توریستی داشت، میشد قابل برنامه ریزی بود واسه سفر و اقامت و حمل و نقل و جابجایی و این حرفا. ولی خب توی آفریقا اولا که من تک نفره رفته بودم برای ساخت و با چالش های اینطوری مواجه بودم، جاهایی رفتم که قبلا ایرانی نرفته بود و
برای ساخت و تولید و چه مستندی؟
مثلا یکیش مسیر مونباسا هستش، یکی دیگهش آشنای دور هستش، اینا با همه موضوع در واقع وحدت بودش. واقعیت هم اینه که یه مستندساز حرفه‌ای، یعنی کسی که شغلش این باشه، منبع درآمدش این باشه، خب یه بخشی از ایده ها میاد تو ذهنش و اونا رو طرح میکنه به جاهای ارائه میده، از طرفی هم از جاهایی هم سفارش کار بهش در واقع داده میشه.
خیلی سخت.
آره. منتها نکته اینجاست که خود اون فیلمسازی که انتخاب میکنه برفرض که اگر هم بهش سفارشی داده میشه از بین اونا کدومو انتخاب بکنه. چرا من علاقم به این سمت بوده و توی مستندهایی به این پرداختم در کشور مختلف، یکیش مهمترینش این بوده که ایده خود من اینه که ما انسانها مشترکات بسیار بسیار زیادتری داریم از موارد اختلافیمون، و اگه تکیه‌مون رو بذاریم رو مشترکات میتونیم بیشتر با همدیگه همزیستی داشته باشیم، بیشتر همدیگه رو درک کنیم. ببین شما وقتی که یک نفر رو بشناسی میتونی درکش کنی، و وقتی بتونی درکش کنی میتونی لذت ببری از زندگی باهاش، مصاحبت باهاش، رفاقت باهاش، همکاری باهاش. بیشتر مشکلات ما اونجاست که از نادانسته های ماست. چرا من این مستند میسازم؟ وقتی شما هیچ نگاهی نسبت به مردم مثلا آفریقا ندارید، وقتی کلمه آفریقا رو میشنوید سمت جنگ، درگیری، فقر اینا میاد تو ذهنتون، نهایتاً چهار تا مستند حیات وحش دیده باشید، مثلا حیات وحش میاد تو ذهنتون. انسان آفریقایی که هیچ فرق با ما نداره و در واقع اونم داره زیست خودش رو انجام میده با اعتقادات خودش و بعضن اعتقاداتش کاملا با ما مشترک هستش رو معمولا تو ذهنمون نمیاد. خب من میرم این فیلم رو میسازم که بگم آقا نگاه کن و بدان، و وقتی که بشناسی این آدم رو درکش میکنی، وقتی درک کنی تو هم میتونی به جای این که مثلا دارم میگم درگیری در دنیا اتفاق میفته یا رسانه ها به اون ضریب میدن، شما میتونی که نگاه درستری داشته باشی به اون موضوع. توی اندونزی هم باز به همین شکل هستش. ما یک تصوری از شرق آسیا داریم، مثلا کشور مالزی هستش که مسلمان زیادی داره، کشور اندونزی هست، کشور تایلند هست، اینا همه مسلمان دارن. اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان دنیاست و طبعا میتونه سوژه بسیار مناسبی باشه واسه بحث وحدت اسلامی، به خاطر اینکه بیش از 200 میلیون مسلمان داره اون کشور به تنهایی و این مسلمان ها در جغرافیای بسیار بزرگ و جزایر بسیار زیادی پراکنده هن. و تنوع زبانی، فرهنگی و قومی دارن. به همین خاطر میتونه اونجا در واقع برای این بحث وحدت موضوع و سوژه خوبی باشه.
ایرانی ها با اندونزی ها تقریبا از لحاظ اخلاقی با مهمانان با خارجی ها، ما اندونزی ها با ایرانی ها دیدم که در یک اخلاقه، یعنی اینا خشن نیستن، چون اینا که اومدن با اینکه اینا تجار هستن، ولی اینها اون زمان ها بالخصوص اینا هم اهل تصوف هستن. کسانی که با میول تصوف دارن معمولا اخلاقش آروم دارن، با اینکه از ایران اومدن، از رمان، از هندوستان اومدن، ولی خود اونها یک آروم دارن، یعنی متخلق دارن.
شاید هوای اندونزی که مثل مثلا خاورمیانه نیست، اکثر مردم اندونزی مثلا نرمن.
آی عزیزی توی اسلام خندان ریسکم کردی؟
ببینی خود این که حالا درسته که ما دوست عزیزم سید فرید موسوی که مدیر تولید این کار بودن و تو پژوهش هم به ما کمک کردن، خیلی از مسائل رو واسه ما هماهنگ کرده بودن، ولی شما وقتی که دارید هزاران کیلومتر سفر میکنید و به جایی میرید که بسیار ناشناخته است، یعنی جایی معمولی نیست برای سفر، مثلا اروپا نیست یا مثلا چه میدونم مالزی حتی نیست که خیلی از ایرانی ها میرن، نمیدونید با چی طرف هستید، خب این خودش باز یک ریسکیه. یعنی معمولا اگر یک تیم خارجی بخواد یه مستند اینجوری بسازه، اول یه سفر پژوهشی میره ببینه چجوریه، بعد برمیگرده برنامه ریزی میکنه واسه سفر تولید.
شما این کار نکردین؟
نه دیگه، ما همیشه تو مستندام همون سفری که میریم همون هست، پژوهشمون هست، همون تولیدمون هست.
یعنی به خاطر بودجه است؟
مهمترینش بله بحث بودجه است.
از کجا پخش شد اسلام خنده؟
اسلام خندان تقریبا توی فکر میکنم همه شبکه‌ها پخش شد، یعنی شبکه مستند مطمئنم که پخشش کرد، من از اونجا دیدم.
چند دقیقه؟
52 دقیقه. آخرین بار که همین چند وقت پیش بود رفته بودم آرشگاه و یه مستندی از برزیل داشت پخش میشد، مستند من بود و آرشگره گفتش که آقا این چقدر شبیه شما، چون اونجا جلوی دوربینم بودم خودم. بین دو نفری که آرایشگر بودن بحث شده بود که اون یکی میگفت خودشه و این یکی میگفت شبیهشه و من اول سکوت کردم ببینم که اینا به نتیجه میرسن یا نه. مثلا بعضی وقتا از این حسام بالاخره
در مورد مستند صحبتی نداشتن، در مورد شخص مورد نظر که شبی بوده براشون جای
تعجب. اول اینو تعجب میکردن و واسهشون سوال بود، بعد که فهمیدن خودم هستن دیگه شروع کردن درباره خود مستند سوال کردن.
خیلی ممنونم از
شما. میکنم دست شما درد نکنه.
متشکرم و ممنونم از اینکه شنونده مستند امروز راوی ما بودید.
اینجا کشوری با 17,000 جزیره است، پلی میان آسیا و اقیانوسیه، جغرافیایی آباد دارد و سابقه چند صد ساله استعمار که هیچ تأثیری بر محبوبیت و مقبولیت اسلام در دل مردمانش نگذاشته است. اینجا اندونزی است، سرزمین اسلام خندان.
همراهان گرامی، نمایشی که تقدیم حضورتون شد راوی نام داشت. چنانچه تمایل داشتید برنامه‌هایی رو که نتونستید برنامه‌ریزی کنید و بشنوید داشته باشید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا اونا رو دریافت بفرمایید.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه‌ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه‌ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتون.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درست پیشم کلاسام نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال پر می شود. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
آقا
سلام، چی میخوای دخترم؟
برادرم خیلی مریضه، میخوام معجزه بخرم.
جانم اینجا داروخونه است.
برادر کوچیکم داخل سرش یه چیزی رفته و بابا میگه که فقط معجزه میتونه نجاتش بده. منم اومدم داروخانه تا معجزه بخرم.
ببینم دخترم چقدر پول داری؟
1000 تومن.
اوه چه عالی. فکر کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشه. من میخوام برادر و پدر مادرتو ببینم. فکر میکنم معجزه برادرت پیش من باشه.
دکتر از شما ممنونم. نجات پسرم یه معجزه واقعی بود. میخوام بدونم بابت هزینه عمل جراحی